کار خانم دکتر گلنوش چگینی، روانشناس و مشاور برنامه هستیم. خانم دکتر سلام.
سلام،
خوش آمدید به خانم دکتر.
باعث افتخاره، من در خدمت.
سلامت باشید. خوشحالیم که بار دیگر در خدمت شما هستیم و قرار است صحبت‌های خوب و سودمند شما بهره مند بشیم. خب، راجع به یکی از چالش‌های عمده مصرف کنندگان و البته خانواده‌های افرادی که معتادن می‌خوایم صحبت بکنیم، که چالش واقعاً بزرگی هست.
بله.
موزلی که به هر حال همونطور که من عرض کردم می‌تونه سرآغاز بسیاری از اتفاقات ناگوار و تلخ و حادثه‌های تکان دهنده در زندگی ما باشه.
بله.
خشونت. می‌خوایم ببینیم که کارکرد اعتیاد چگونه است که به خشونت بیشتر می‌کشونه. خانم دکتر.
من داخل می‌تونم با عرض سلام مجدد. جلسه قبل و حالا برنامه بعد در مورد اعتیاد صحبت کردیم و گفتیم که چقدر درگیر میکنه. الان میخواییم صحبت کنیم که چرا اعتیاد باعث ایجاد خشونت و خشم میشه که قابل کنترل نیست. خشم شما میدونید، خشم یک هیجان عادی هست، جز اون 5 هیجان عادی هست که همه ما تجربهش میکنیم. ولی اینکه چرا انقدر خشم زیاد میشه که باعث خشونت میشه. خشونت هم رفتاری است که باعث آسیب به خود و به دیگران میشه. در مورد تعریف ساده‌ش این. ببینید، وقتی که یک نفر انقدر درگیر اعتیاد میشه، تقریبا گفتم انقدر درگیر اعتیاد میشه که جسمش هم درگیر میشه، این برآوردن نیازهای اساسی میمونه. ببین، ما تو نیاز اساسیمون میگیم به خوردن و به آشامیدن احتیاج داریم. یک آدم معتاد، یک کسی که حالا احتیاج داره، حالا به ماده، به رفتار، به هر چیزی، حالا خیلی وارد مبحث رفتارهای احتیاج‌آور نمیشم، ولی اینم همون در تو همون که به همون شاخه جا میگیره. وقتی که اون ماده احتیاج‌آور بهش نمیرسه، در واقع خشونت یک رفتار و واکنش عادی به جلوگیری از اصل لذت هست. ببینید، من وقتی مادر پیدا نمی‌کنم، اون یوترنی که تو جلسه قبل گفتم، دور برگردون که در جلسه قبل گفتم، باید برگردم به همون احساس لذت اولیه. وقتی نمیتونم برگردم به اون احساس لذت اولیه، در مقابل هر چیزی که من رو از رسیدن به احساس اولیه داره باز می‌داره، خوشت در
احساس خشم.
بله، دقیقاً.
بله.
چون یه بچه رو ببینید، وقتی که بچه سیر میشه چنگ میزنه، هیچ فرقی نمی‌کنه. یک آدم معتادم انقدر این اعتیاد درش و در حتی بافت‌های بدنش جا گرفته که وقتی اون اصل در واقع تعویق میفته، اون لذت به تعویق میفته، خشونت درش ایجاد میشه. یکیش نه، یکیش مصرف بعضی از مواد اعتیادآور مثل روانگردان ها هستن. ببینید، تو روانگردان ها ما خشونت رو، من و شمایی که روانگردان مصرف میکنیم، خشونت رو یک جوری تعریف میکنیم، اونی که داره مواد رو مصرف اصلا خشونت نمیدونه این رو.
صحیح.
خیلی عجیب غریبه. حتما حالا تو این اخبار و این اخبارهای زرد و اینا شنیدین که مثلا حالا یک نفر روانگردان مصرف کرد و اومد سر بچهش رو برید.
بله.
یا مثلا ما اونور قضیه رو دیدیم، مثلا فکر میکرده گوسفنده که داشته سر بچهش رو میبرده. دقیقاً همینه.
حتی به خودش آسیب زده.
آفرین، دقیقاً به به خودش آسیب زده. یا مثلا من خودم تجربه داشتم، طرف اعتیاد داشته، رفته بالای پله، رفته بالای پشت، فکر کرده که اگه پاشو بزنم این بندازی یک پله است و میفته، حالا مثلا فوت کرده. یعنی ادراک عمق رو از دست داده، ادراک تصویر رو، در واقع بعضی از مواد مخدر مثل مواد روانگردان از دست میدن. پس خشونت در اعتیاد به دو در واقع شاخه تبدیل میشه. یک شاخه‌ای که آگاهی درش وجود داره، یعنی که طرف متوجه است که داره خشونت میکنه به خاطر اینکه زود بکشه، زنش دوستاش از خونه بیرون کرده، زنش موادشو براش قایم کرده، زنش پیش مثلا پول اینا نه، یا خودش پول نداشته که مصرف کنه. این یک خشونت آگاهانه است. یک خشونتی هست که در واقع در زیر، در واقع لایه‌های ناآگاهی داره شکل میگیره و این به خاطر مصرف مواد روانگردانه. در واقع اون کسی که داره این خشونت رو انجام میده نمیدونه داره خشونت انجام میده. و من و شمایی که داریم مثلا یک آدم عادی هستیم، احساس میکنیم که این رفتار خشونت‌آمیز هست.
گزارش میتونم بگم تکان دهنده ای رو خانم دکتر با هم شنیدیم، از این جهت که دو مادر راجع به اعتیاد خودشون و مشکلاتشون صحبت کردن و ارتباطی که با خشونت داره.
همینطور که فرمودین، گزارش ناراحت کننده ای بود. مثلا مادر به جای رسید که 18 سال بچهش رو نده.
بله.
بعضی وقتا رفتارهای دنبال کننده برای عزیزان هم ما نمیبینیم در اعتیاد. یعنی حالا ایشون که 18 سال بود، من میبینم که 31 سال بود که بچه به دنیا داد، 31 سال بچهش رو نده بود. و حتی خودش میگفت من رفتاری برای جستجوی فرزند نداشتم، یعنی اصلا دوست نداشتم که من رو ببینه. به خاطر اون احساسات بعدی هست که اعتیاد وجود داره. حسادت، خشم، ناراحتی، غم، اندوه، حتی احساس حقارت دارن. خب حالا بچه من
احساس
ببینه.
شرم هم واقعا اعتیاد داره.
بله بله وجود داره. احساس ها احساس های پایه‌ای هستن، یعنی بیسیک احساساتی هستن که با ما به دنیا میان و با ما از بین میرن، وجود دارن ولی در یک طیف رفتاری. بله، وجود دارن. بله. اگر ما انسان سالم باشیم که همون در واقع نمودار زنگوله‌ای همه چیز در وسط برای ما قرار داره و بستگی داره به اینکه آدم سالم باشیم یا نباشیم، در دو سر طیف این احساسات کم و زیاد میشن ولی وجود داره. بله. اینا از بین نمیره.
چون یکی از این عزیزان گفتن که من موقعی که بدجوری درگیر و مبتلا به اعتیاد بودم، کارتون خواب شده بودم. بله. یا حتی زباله‌گر شده بودم و الان خودم فکر می‌کنم که بودم واقعا. چرا میخوام بگم که واقعا افرادی که معتاد شدن و دچار اعتیاد، شاید واقعا خیلی از احساسات در اونها شکل نگیره.
بله درسته، احساسات وجود داره ولی انقدر ببینید تأمین نیازهای اولیه مهمه. مثل جان میمونه، جان چقدر عزیزه. بله. و چقدر آدم تلاش میکنه که حفظش بکنه. دقیقاً همینطور، انقدر تأمین نیاز در واقع مصرف براش بالا بوده و انقدر این میزان زیادی از آگاهی و چشم و قلب و ذهنش رو گرفته بوده که دیگه به چیز دیگه ای فکر نمی‌کنه. یعنی انقدر این فرق بوده، این نیاز که نیاز دیگه خیلی کم شده بینشون. این آدم‌هایی که در واقع کنترل تکانه ندارن، اعتیاد کنترل رو از ما میگیره، یعنی باعث میشه که ما این پالس ها رو دریافت نکنیم.
میشه
این
قدر بیشتر توضیح بدیم؟
ببینید مثلا در مقابل گرسنگی نمیتونه رو کنترل بکنه، در مقابل تشنگی نمیتونه خودش رو کنترل بکنه، در مقابل مثلا نمیتونه بگیم آزار و اذیت ها، مثلا میخوام حالا خیلی عام شو، انگوله محیط نمیتونه خودش رو کنترل بکنه، سری خشونت به خرج میده، سه بچهش در بیاد میره بچهش رو میزنه، صدای همسرش در بیاد میره میزنه، زنگ در میخوره. ببینید این هم
بی قراری بعد نگاهش کنم اصلا دیگری برداشت.
خشونت در واقع میشه یک رفتاری که در واقع داره از خودش دفاع میکنه. نمصرف کننده بهار، همینطور که توی گزارش همکارتون بود، مثلا طرف 17 ساله 20 ساله داره مصرف میکنه، 16 17 ساله داره مصرف میکنه، در مصرف کنندگان قهار میگه چون مواد مخدر دیگه جزئی از فیزیکشون میشه، در واقع دقیقا عین تأمین نیازها میمونه. اینها دیگه اصلا کنترل تکانه که هیچ ندارن، اصلا نمیتونن عصبانیت رو تحمل کنن، آستانه تحریکشون بسیار پایینه. دقیقا همینطوره، بهشون بگیم بالا چشمت ابروی، یه دوایی تو خیابون راه میفته. دقیقا حالا من مدتی که توی مجامع قضایی و اینها مشابه دادم همینطور بود، دعواهای خیابانی که توسط معتادین شکل میگیره به خاطر همین بود، یا پیچیده بود ماشین جلوش یا یه لیوان آب ریخته بود روش. خواهم بگم که اینقدر این آستانه تحریک پایین هست که شما مهمی در این دعواها نمیبینید.
بله.
این خیلی بستگی داره باز به دوران کودکی، خیلی بستگی داره این که من بچه‌ام رو جوری بار بیارم که تحمل گرسنگی داشته باشه، تحمل تشنگی داشته باشه، تحمل ناکامی داشته باشه. معمولا توی اختلالات شخصیت ما تحمل ناکامی رو در بچه‌ها، در کسانی که دچار اختلال شخصیت هستن نمی‌بینیم. نمیتونه شکست رو تحمل کنه، نمیتونه گرسنگی تحمل کنه، نمیتونه تشنگی رو تحمل کنه، چون همه براش یا مهیا بوده یا اصلا نبوده. وقتی که در دو تر طیف ما داریم بچه رو تربیت میکنیم، مطمئنن یه بچه رو تربیت میکنیم که داره آسیب هست. حالا این بچه اگه در دوران بزرگسالی دچار اعتیاد هم بشه، که در واقع خشونت در واقع سوار میشه روش، خشونت هایی که توسط در واقع اعتیاد شکل میگیره بستگی به در واقع کاراکترها و شخصیت هایی که طرف داره متفاوته. یک معتادی رو مثلا داریم نگلکت میکنه، مثلا چطور بگم، نادیده میگیره، همسرش رو نادیده میگیره، زنش میاد مثلا با شکایت این که اصلا انگار منو نمیبینه، انگار من نیستم، انگار بچه‌هاش نیستن. بچه پاش شکسته، مراجعه من داشتم بچه‌ش پاش شکسته و جلوی بابای، اصلا بابای من گفت ولش کن نمیخواد بری دکتر، خودش جوش میخوره. ببین این هم یک از خشونت هست که بدترین نوع خشونت. هنوز باز به قول قدیمی ها میگن که هنوز باز میزنه، متوجه میشه که یکی زرش، میدونی که کی عامل بوده، کی معلول بوده، ولی در
مورد توجه بوده،
آفرین، حداقل مورد توجه بوده دقیقاً. ولی در خشونت هایی که ما داریم به عنوان بی توجهی و نگلکت و غفلت و نادیده گرفتن و تاخیر، ما اینها آسیب های بیشتری رو ممکنه که متوجه بشیم، آسیب هایی که بعداً گریبان خانواده رو میگیره، گریبان همسرش رو میگیره، عذر میخوام ببخشید، روسبیگری، نمیدونم، دزدی های کوچیک، دل و دزدی های کوچیک، بزهکاری های کوچیک، که همه اینا در بزرگسالی به عنوان مثلا ضد اجتماعی، قتل، نمیدونم، مشکلات دیگه ای در واقع بروز میکنه.
من شوهرم 3 سالی که قرص میخوره و صبح تا شب خوابه، میخواستم ببینم که این قرص اعتیاده یا قرص خواب. یه قرص سفید رنگ ریزیه که من وقتی بهش میگم نخور، میگه میخوام نرم دنبال مواد. راهنمایی بفرمایید. بفرمایید خانم دکتر، در خدمتتون.
بله، این الان دقیقا نمیدونم که احتمالا اگر روی این عزیزی که دارن میگه، اگر روی قرص یه عدد 2 نوشته، عدد 2 خارجی نوشته، این قرص، قرص بوپرنورفینه که یکی از قرص‌های، یکی در واقع یک درمان انتخابی برای اعتیاد هست.
بله،
ولی خواب‌آور نیست. حالا من نمیدونم دقیقا چرا کار کردش واسه آقا خواب‌آوره. اگر قرص، قرص اعتیادآور باشه، معمولا، حالا الان نمیخوام راهنمایی کنم که قرص اعتیادآور چطور، بزرگتره، روش در خط کشیده، روش ام نوشته، اون قرص اعتیاده، در یه قرص ترامادول هست که اون قرص هست. ولی اگر ریزه و کوچیکه، یه قرص ترکه. ولی اینکه ایشون چرا میخوابه، باید دقیقا ببینیم که شاید یه داروی دیگه سوار برای این دارو مصرف میکنه که حالا حرکت نکنه. ببین، در آدمهایی که اعتیاد دارن متاسفانه و خودشون آگاهی دارن به اعتیادشون، کنترل کردن شاید از روی ناآگاهی داره صورت میگیره.
بله.
یعنی طرف فکر میکنه اگه بیرون نره مصرف نمیتونه بکنه، یعنی راهها رو به صورت ناشیانه بر روی خودش میبنده. این که بعضیا، من خیلی در واقع مراجعه داشتم، بعضیا قرص خواب میخوردن، من بهش گفتم چه قرص خواب می، گفت قرص خواب میخوام، بیافتم تو خونه نرم دنبال مواد، یا کسی نیاد منو ببره. من اینجا نیاز به روان درمانی خیلی وجود داره. اینکه طرف منش رو بشناسه، سوپرمنش رو بشناسه، در اصل بیگوش رو بشناسه، وجدانش رو بشناسه، اصل لذتش، این باید روان درمانی بشه. این تنها با ماده و مواد داره ترک کننده و قرص زده چه نمیتونه در واقع ترک بکنه. اینها دوتاشون باید در کنار هم دیگه پیش برن.
حالا بسیار خوب، تشکر میکنم خانم دکتر. اگر راهکاری هم دارید با توجه به موضوع برنامه امروز، ما از زبان شما در پایان برنامه بشنویم.
در خدمتتون هستم. بله، ببینید، یه چیزی که در مورد حالا خشونت های خانگی که به وسیله در واقع مواد ایجاد میشه، من نگفتم، فراموش کردم، اینه که ما نمیدونیم واقع بد کردن و بی اثر کردن. چون توی یکی از گزارشاتتون دیدم یه آقایی میگفت باید تحمل بکنیم، باید مراقبت بکنیم، باید مواظبشون باشیم. نه، ببین، بعضی خشونت خانگی انقدر خشونت خطرناکی هستن که فقط باید قوه قهریه باشه. قانون باید اینها رو در واقع کنترل بکنه. بعضی خشونت های خانگی هم با توفتید منجر به قتل میشه، منجر به نزاع های خیابانی، نزاع های دست جمعی میشه، مثلا جان یکی رو به خطر میندازه. یا باید یک نیروی خیلی قدرت داشته باشه، خیلی زور داشته باشه که بتونه این خشونت خانگی رو کم بکنه، یا از قانون استفاده بکنید. خشونت های خانگی، الان ما داریم در مورد اعتیاد صحبت میکنیم، خشونت های خانگی به صورت خالص و پیور اصلا قابل بخشش نیستن. نمیتونیم بگیم اشکال نداره مثلا عصبانی شده بوده، اشکال نداره، حالا مردها همشون زناشون میزنن، اصلا یه همچی چیزی نیست. ما نباید یه همچی قانونی رو و یه همچی فرهنگی رو دازم، خوشونن باید جلوش گرفته بشه. اگر میتونه رفتارش رو کنترل بکنه، اوکی، ما بهش کمک میکنه در کنترل خوشونن. اگر نمیتونه و رفتار داره دائما به صورت دومینو با زنجیری ادامه پیدا میکنه، باید از قانون استفاده کرد. نباید ما در خوشونت های خانگی چیزی به نام مراقبت کردن، چیزی به نام چشم پوشی کردن نداریم. خشونت خانگی باید یا به وسیله قانون یا به وسیله یه نفر که زورش بیشتر اصطلاحاً کنترل بشه.
ممنونم، چیزی واضح نظر خودتون هست. بیان کردی. تشکر از حضورتون در برنامه روز و صحبت‌های خوبت.
مصرف من همون قسمتی که من بهتون گفتم یه دور برگردونه دیگه، یعنی ما هی مصرف بکنیم که اون لذت اولیه بهمون دست بده که نمیده، هی باید مواد رو بیشتر کنیم، تعداد دفعات رو بیشتر کنیم که اون لذت رو بیشتر در واقع ببریم. در مورد پیامک دوم میتونم، بله درسته، در مواد مخدر نیکوتین رو داریم، اینقدر ساده نمیتونیم بهش نگاه بکنیم. جلسه قبل من گفتم ما توی مصرف مواد مخدر باید به رفتارهای نوجوانان هم توجه کنیم. ما نوجوانمون دنبال در واقع لذت میگرد، یک لذت ساده، یک لذت در دسترس و ارزان. این رو جامپینگ هم میتونه، حالا از خریدن، شنا کردن، سینما رفتن،
جایگزین های خوب
رفتن، بله، بازی های مثل بازی جمعی، اینا هم میتونه ایجاد بکنه. این که چرا جوان ما در جامعه روی پیش رفته ما و بدون تفریح ما، شهر بدون سینمای ما عادتا میره دنبال اعتیاد، اینها همش جای فکر داره، جای در واقع آموزش داره،
دست به کار شدن
جای این داره که ما تو فرزند پروریمون خیلی مشکل داریم. تو آموزش پرورش ما به بچه‌هامون یاد نمیدیم کنترل تکانی داشته باشن، بهش یاد نمیدیم اگه ناکام شدی این کارا رو بکن، این رفتارها رو بکن. به نظر من یه ذره باید عمیق‌تر بهش نگاه.
خیلی هم ممنون.